من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فكفى بربك هاديا ونصيرا. فرمود که همطور که در جلسات قبل بحث شد، در قیامت انسان‌هایی که راه رسول رو نرفتن و غیر رسول رو دوست گرفتن میگن ای کاش که ما راه رسول رو رفته بودیم و غیر رسول رو دوست نگرفتیم، رسول رو دوست گرفتیم. هر می‌فرماید خود پیامبر اونجا شکایت میکنه که این قوم من عجیبه، با قومی بحثم شده است، این قوم من قرآن رو مهجور کردن، یعنی از درس رس استفاده خارج کرد. اینم بحث شد. یه نکته آیه 31 داره، من باز بخوام روش بمونم و بعدم دوباره برگردیم یکم رو آیه 30 بحث کنیم بلکه انشاءالله. این کذالکه خب یعنی چی؟ اینجا در آیه 31 میگه اینجوری جعلنا لکل نبی عدوا، اینجوری ما هر پیامبری یا دشمن براش قرار دادیم. چه جوری؟ که قرآن رو مهجور کنه. هم که پیامبر نگران نباش، یعنی مجرمین هستن یه عده که قرآن رو مهجور نگه میدن و اینا دشمن تو هن. اما نمتونی هم ظاهرن باشون بجنگی، پس بیا چه کار کن؟ کفا برفت که هادی نمیدن شد. خدا هادی و یاور هست، این به بای اضافه هست دیگه. این نگران نباش، اینا یه کارایی میکنن که قرآن مهجور میشه و عملا از دسترس مردم به معنای واقعی دور میشه و اینا مجرمند و دشمن تو. این بود که من احساس کردم یه چند تا جمله از امام رحمت الله علیه در این کتاب آداب و صلات در فصل قرائت یه بحث خوبی رو کردن که ما که نماز میخونیم، گفتیم قرائت نماز یعنی حمد و سوره نماز آیه قرآن است. تا مقام قرآن رو نشناسیم واقعا نمیتونیم حمد و سوره رو بخونیم. به این دلیل که امام هم اشاره میکنن که گاهی چطوری قرآن رو مهجور میکنن. من یه تکه میخونم و خیلی هم مفصل بحث نمی کنیم، بهش رجوع کنید. اون جلسات هم بحث کردیم. امام در فصل دوم این بحث در صفحه 184 به بعد یه بحث خوبی را پیش کشن که این قرآن خصوصیات داره، درجات داره، دریچه هایی داره، جلوه هایی داره، هر نگاهش یه جور معنا میده، هر قسمتش یه پیامی داره. میان تا میرستم به فصل چهارم این فصل خودشون باب که راجع به قرآن بحث میکنم، بعد بابی رو ما میکنم به نام حجاب‌های قرآن، این چیزایی که نمیذاره ما با قرآن ارتباط پیدا کنیم. چند تا حجاب رو میشمارم. یکی حجاب خودبینی و بی‌نیازی از قرآن، یکی حجاب آراء فاسده که یه سری عقاید ما نمیذاره با قرآن ارتباط پیدا، یکی حجاب بی فکری، فکر نمیکنه باید رو قرآن فکر کنه. آخرین حجاب هم میفهمه حجاب معصیت ها که نمیذاره قلبمون به حقیقت قرآن پیدا. من اجمالا میگذرم ببینید مقصودمون رو چطوره میخواهیم. پس معلومه که دشمنان پیامبر در بین امت پیامبر ضد قرآن عمل میکنه. ببین از این آیه در میاد نه قامی گفت که خدا از قوم من یه عده قرآن رو محجور میکنه. بعد آیه بعدی هم که پیغمبر اصلا قرار ما این بوده است که کذالک جعلنا لکل نبیین عدوا من المجرمین. اینجوری ما یه عده مجرم رو دشمن پیامبر قرار میده که چه کار کنن؟ که قرآن محجور کنن. حالا این دشمنان مجرم پیامبر که قرآن محجور نه کجا؟ به این امت پیامبر. عجیب اینجاست، خیلی دقت کنید، جرأت میخواد که آدم برسه به این که بین امت پیامبر یه عده دشمن پیامبر کارشون محجور کردن و حذف کردن و حاشیه کردن قرآن است. امام میفرماند که پس یکی از ذهن که نمیذاره قرآناتو درست بفهمی حجاب خودبینی است. اینکه فکر میکنی تو عقلت بس است برای زندگی بشر. خب اگه کسی به این روز رسید که عقلش برای زندگی بشریش بسه، یعنی اول خودش خوب میشناسه و ارتباط داره، یکی که دنیا هم خوب میشناسه، یکی هم ابدیت و آینده را خوب میشناسه. این هم چه قرونی باید داشته باشه؟ وقتی یکی که دقیقا من خودم میفهمم چیکار کنم، یعنی خودم رو میشناسم که میخوام برای خودم برنامه بریزم، این جهانم میشناسم که میخوام تو این جهان برای خودم برنامه بریزم، آیندم دست من هست، میدونم این برنامه که میریزم به نتیجه میرسه. دختر جرأت بکنه سلیمیت جه. خب واقعا این خودخواهی نیست. کسی میتونه بشر رو هدایت کنه که بشر رو بشناسه؟ ما در جای مفصل اثبات بحث کردیم که غیر خالق اصلا محال است که مخلوق رو بشناسه. برهانی است قضیه، عقل هر کسی هم تصدیق میکنه. یعنی علت است، علت حقیقی است که معلول نزدشه. خب پس این مشخصه که غیر خالق اصلا مخلوق رو نمیشناسه. حالا اگه کسی برنامه خالق دستش نباشه، یعنی اصلا خودش رو نمیشناسه، برنامه ریزی نمیتونه برای خودش بکنه، هر برنامه بریزه حتما غلط است، نه احتمالا غلط است، چون حتما خودش رو نمیتونه میشناسه. وقت نظام عالم هم که نمیشناسه، پس رو چه عالم میخوای برنامه ریزی کنی؟ حوصله میخواد که خودتون جرأت کنی هر فرا بپذیر. بنده نمونه هاشمی که بسیار وقت ضربه هایی که ما میخوریم مانه اینه که نظام خدا رو نمیشناسه. فکر کنی ما ساخته ایم. به قول اون آقا حرف خوبی زده، گفته بود ما در ابتدای رنسانس نشستیم برنامه ریزی کنیم که نسلمون رو به این روز و بدبختی بکشونیم. ما در ابتدای رنسانس نشستیم برنامه ریزی کنیم که نسلمون رو کافر کنیم، ولی طوری اندیشیدیم و برنامه ریزی کردیم که امروز با یک نسل کافر بیبند و بار و یک جامعه بحران زده رو بریم. چرا؟ چون جهان آینده رو که نمیشناخت و برنامه ریخت. دخول برم شد بعد از 300 سال با یک نسلی رو برم شد از که همه چیزش از دست. یکی از بحثایی که به خصوص این روزه حالا هم بحث است و خوب است بحث کنیم اینه که کی حق دارد ادعای نمایندگی جامعه را بکنه. خب ما از این نماینده میپرسیم که عزیز من دست درد نکنیم، اومدی کاندیدا شدیم، خیلی بریم مجلس. من یه سوال ازت دارم، یکی این که تو انسان رو چقدر میشناسی؟ نمیخوام بگم مجتهد باشی، ولی شوخی بردار سوال حوصله کنیم. اگه نماینده اصلا بینش نسبت به انسان نداره،
اصلا انسان شناسی نمیدونه چی،
آجر میدونه چی، سیمان میدونه چی، نمیدونه فرش میدونه چی، چطوری فرش رو صادرات کنه، میدونه مثلا نفت چقدر میخره، چقدر بفروشه، جاده چطوری بکشه، زاویه جاده چطوری باشه، چی بشه، ولی آدم رو نشناسه. این نماینده حتما مضر است، عکسش نه. اگر انسان را بشناسه، این انسان جاده میخواد، به یک گروه مهندسی میگن آقای مهندس ها خیلی ببینیم این پروژه را اجرا کنه برای انسان را جاده. ما تو مجلس که نمیخوام جاده بکشیم که پل بسازیم که، ما تو مجلس میخوام قوانینی تصویب کنیم که جهت انقلاب حفظ بشه، انسان از معنای خودش خارج نشه. برای این انقلاب و این انسان برنامه بریزیم. حالا برنامه بریزیم دست. حالا که رسیدیم چه برنامه بریزیم؟ حالا که مشخص شد که کجا چقدر بودجه خرج کنیم، حالا میدونیم به این آرشیتکت به اون شرکت رو اجرا کنیم. خیلی گوش بدید، هم کلا سر ما کار میزنه. اتفاقا به این دلیل که شما خیلی وارد تو صادرات فرش نباید بیاری مجلس، میگویی که چون تو کامل هم چیز نیست، من دارم خواهر خدا نکنه ظلمی به حق و حقوق کسی نشه. یا آقا میگه آقا من اینقدر واردم به صادرات فرش که میتونم یه برنامه ریزی بکنم با مثلا بالانس های جهانی صادرات فرش به سرعت رونم دست درده. اگر نماینده های انقلاب شناس و انسان شناس به این نتیجه رسیدن که باید فرش رو صادر کنن، حالا از تو کمک میگیرن. ما اول رو بگونم حتما باید فرش رو صادر کنیم، یعنی انواع زنانمون را بشینی پشت قالی ها قالی به بافن، همینطور شب و روز مثل این مردم دیدیم در ناینو این خورا بیابانه. مثلا شما پیش از زور اینا تو کوچه ها هیچ آدم بیدن، همه پشت قاره با امانه بیماری هایی میگیرن. بس برو تا اگر بناس یه مردی و زنی 800 جمع تو بشنه روی پشت یه چیزی پشت قاره و هی دستش فکر بده خف بزنه، اگر رسیدیم به این که این کار باید بکنه تا اقتصادی مثلا کشور بگرد، اون وقت اگر رسیدیم ما باید دوتا چیز بحث کنیم. آیا جهتگیری انقلاب نیاز به این داره و انسانیت اینها در این جهت احیا بشه؟ اون وقت میگم آقا تو طرح بده، پروژه بده. اصل قضیه یه چیز دیگه است. اون قصه رو شنیدیم خیلی دفعه، میگم که شیخ بهایی خدا رحمتش کنه، شیخ بهایی اومد بره تو دربار شاه عباس از بلبک اومده بود خدمت کنه، بلد بودن چی کار کنن. اینا انسان خیلی فداکاری بودن، از طریق رژیم میمدن استفاده میکردن برای نظام، مثل خود شهید بهشتی خدا رحمتشون کنه. شهید بهشتی کتابایی را تو اوج نظام شاه شاهی وارد آموزش و پرورش شاه کرد که یه بار من رو سواک گرفتم و چه اینا رو گفته، یه سری نوشته بودن، گفتن اینا رو گفتی کنم بعد سر کلاس گفتی کنم بعد و چرا گفتی من تو کتابش نمیشه، اصلا کتاب رو نمیده کتاب. خب ایشون من رفت شد مشاور فرخ و پارسا، یه زن حرزه نظام شد، ولی خط اونه گرفت یا خط خودش داد به اون، این که خیلی قیمتی از خدا به عزت فاطمه رحمتش کن با جدش مشهورش کن. اینا ایسال میخواد آبروشون رو بذارن کفی دست. شیخ بهایی اینا از این کار رو میکردن، میرفتن در دربار مثلا شاه عباسی که مدعی شیعه گری بود و بعد احیای دین کرد، اومد بره یه شیخ کوچولوی از این ریش کوسیان داشت که اصلا محلش نمیزوش، گفتن برو تو اصلا تو رو به طلبگی هم قبل نداریم خبری بگوی من آیت الله. برو اومد و رفتید که چه کار کنید، یه حلاجیه این حسابی ریشه که حسابی آیت اللهی در ادام نگو شیخ بوله میشه نونه تو رو اقل دفت چی اما با امانو و قبا و ندا همه چی برش خرید، گفت تو میفته جلو ملو اقل برو به طرف دربار آقا. بعد تو دربار هم
هرچی از این پرسیدن بگون این نوچه من شاگرد من جواب میده. لاخره رفتن به جاده برای آمابا کردن و رفت و شیخ هم دنبالش رفت و داستان همین طور بود. یه چند سال کم تر یا بیشتر یه ما تو این پل سیاسه بود که شاداش میمه شیخ هم دورش گرفته و گرد و بحث میکرد این شاب و حلاجه دور شدن از قضیه. اینجا که مسجد مدرسه چهارباغه، خب اینجا بیابون بود یه مادی هم وسطش میرفته، شام به این حلاجه میگه که به نظر شما اینجا رو چی کارش کنیم یه چیزی بسازیم. نگاه میکنه شیخ نیست، یه فکر میکنه چی بگه داخل حلاجه بچنه، هر چی فکر میکنه از من رو شیخ نهیم از شیخ اومد در مباحثه میکنه، فکر میکنه که فکر کنم یه انبار پنبه خوبست اینجا بسازیم. واقعا که حلاج غیر انبار پنبه هم چیزی تو ذهنش میاد. شو عباس خب میفهمه قضیه چه قراره، یعنی چی چه لفتی به مزلت. حالا زنده هم میره قضیه. حالا قضیه ما همینطوره، ما در مجلس که نمیخواد مثلا حساب کن یک کلاب فسی که متخصص کارخونه سیمان باشه، حالا هی هر روز بخواد کارخونه سیمان برما بسازه، ما میخواهم چه اما باید مشخصه ما چقدر اصلا به ناز شهرسازی داشته باشیم، چرا باید داشته باشیم، چرا شهر یعنی خطر تورم شهرها اینا باید متفکر میخواد انسان را و جهت انقلاب رو بشناسه و بعد بله برنامه زی کنه. یکی واقعا اگه کسی دین رو دین دار باشه خوبه، اما این کافی نیست، دین شناس باید باشه، نمیخوام یا مجتهد باشه ما، ولی گاهی اصلا طرف فقط نماز شبانه روز بخونه، دلسوز انقلاب هم هست، حتما این مضر است برای مجلس. این شبان که خواب میبینه خواب برنامه میبینه، تمام شخصیتش بس برنامه های اجرایی، دلسوز هم هست، پدرش هم در میاد برای این کارا، اما نمیتونه که جهت انقلاب اصلا این انقلاب باید به کجا بره؟ انقلاب چون از یه معنای جدیدی از انسان در قرن بیستم ارائه بده، خب نماینده مجلسش اگه خودش اصلا نمیدونه معنای انسان در قرن بیستم چیست، چه مشکلاتی هست که نمیشه. نمیخوام بگم داستان اون بشه که اینقدر قضیه رو سخت بکنیم که هیچکی پیده نشه با. نه، سوال ما این است که چرا بعضی اینقدر جسارت به خودش میده، گفته حالا که کشکشه ما همی همشه نمارد، این نشونه این است که طرف اصلا نمیدونه که مردم که میخوان رای بدن حداقل سوال دارن که آقا تو چقدر انقلاب جهتگیری هاشو میشناسی، تو چقدر انسان رو میشناسی، تو چقدر دین را میشناسی که میخوای بر اساس دین در مجلس برنامه بریزید. شورای نگهبان جنبش جداست، شورای نگهبان یک فیلتر است در مقابل یک خلاف شرع، اما نماینده یک ابتکار است برای هدایت انقلاب و انسان در برنامه بریزید. رهبری یک مقام است برای هدایت کلیه. برنامه ریزی های انسانی شد خیلی فرق میکنه تا برنامه ریزی ها غیر انسانی بشه. مثال بزنیم، من تو بحث قدیر ظهور مدیریت اجرایی دین یه بحثی کردم، اگر برادران مطالعه کردن اون جزء رو مطالعه کنم. یه وقت از برنامه ریزی ها اصلا انسانی نیست. من اونجا یه مثال زدم که گاهی یه تخت داریم، اون آدم ها رو باید این تخت بزنیم، اگه کسی پاش اومد بیرون خب پاشو میزنیم، چون باید قدیه این تخت باشیم، سرد اومد بیرون سرد میزنیم، یعنی ما تخت برامون مهم است نه انسان. این که میدونم مشکلات عجیب و قریب تو جامعه هست که انسان گم شده است و برنامه ریزی ها شده است. زن واقعا میشینم برای شما عدد و رقم میدن، درست هم میدن، پیشرفت هم شده است. با عدالت اجتماعی هم میخونه، یعنی شما عدالت یعنی که شما آرام باشی در زندگی، خب خودت که میدونی نیستی، از خودت پرسی چرا؟ عدالت یعنی تو در جامعه طوری ارتباطت با جامعه باشد که احساس نکنی حقت ضایع و زندگی در تنگناست.
عدد ها هم میگه دیگه، گاهی نه
عدد ها قشنگ آدم ها خوشحال میکنه ولی زندگی نیست. انسان اگه شناخته نشه برنامه ها موفقه ولی انسان ضعیف شده. یعنی دو پزشکی از سالون جراحخونه اومد بیرون، گفتن آقا عمل چطور بود؟ گفت به حمد الله عمل موفقیت آمیز بود ولی مریض بود. همینطوره، یعنی از نظر عدد و رقم ها همه چی درسته. آقا مگه استاندارد نیست که اگه اینتونه این کار کردین این رگ و اینجوری پیوند زن اینجور شد دیگه با کاری اون را که اون مریض مرد که مرد با کاری به مریض نداریم که ما بزنیم جراحی ما هم موفق باشه. این یه بحث هست. یه وقت میزه آقا عکسش، ما چی کار داریم؟ میخواد جراحی موفق باشه، میخواد ببینیم مریض نمیره. خیلی گاهی وقت نمیدونی چی کار کنی، فقط میدونی با یه جیگی بزنی ولی نمیدونی هر جیگی بزنی یک عدد میزنه جنب. یارو بسیار خوبی مثالهای خوبی هم میگن، یارو دیگه چه میانگینه این رو میخواد از این رو خونه رد بشه. آمار چی بود؟ میدونست کجا چقدر آب داره. گفت نگاه کرد تو جدولش دید میانگینه این رو خونه 80 سانت. خب میانگینش که 80 سانت، من که 1 متر و 70 سانت. رفت این رو خونه قرق شد مرد. خیلی میانگینش 70 سانته، نه یعنی خب یه جاش هم 2 متر هست. اینه که اینجوری گاهی رقم ها اصلا به قول آقا گفت اصلا عدد ها اندازه انسان را نمیتونن نشون بدن. حالا شما حساب کنید انسان گم است تو برنامه ها. حالا این نماینده آقای مهندس، آقای دکتر، من مخلصشون هم هستن، عدد ها را خوب میشناسه، برنامه ریزی خوب میکنه، ولی این بسن تو غرق شدی. حتی اون بابا من غرق شدم میگه نه میانگینش 80 سانتیز توی متر و 70 سانتی نباید غرق شد. آه مردم. نه خیلی من کار ندارم تو مردی یا نمردی، میانگین اینجا 70 سانتی. اینجوری هست که میدید یه چیزی دونست اما نمیدونی چه نبا مشکل. آقا خودی دونم داری به پا خودتون رو ضربه بزنی. من نمیدونم کجا مثلا مبهمه. گاهی دوستان میگن آقا به کی رای بدیم؟ به نظر من اصل قضیه روشن است. حالا گیر نمیاد تو این همه نماینده 5 تا که ما بهش رای بدیم، خب به من چه؟ اما من میدونم به کی رای بدم. حالا تو اینا گیر نیمد یا گیر اومد اون مشکل. حتی یه بلاست، یک چه میگن بلاست که خدا به جان ما بندازه که ما نتونیم نماینده های مطلوبمون رو از بین این قوقاهای پوستر ساز پوستر پرداز پیدا کنیم. این توبوشی خداست که چرا وقتی خوبا دونا چرا متدینیده دونا بیمحلی کرده به اسم این خط و اون خط. نیروهای بسیار دلسوز، بسیار دلسوز الان هستن واقعا، بعضی هاشون دلسوزن من هم ارادت بشنم. ولی به شما گیج نباشید. بنده فکرم مشخص کجا گیره. دوباره میگم انسان و انقلاب این دوتا برمزد. اگه دیدی این دوتا نیست تو صحنه، این کاندیدا باید به من بگه که چقدر انسان را میشناسه. این که آقا جراحی موفقیت آمیز بود ولی مریض مرد، این یعنی جراحی یا برنامه را میشناسه. آقا نسبت به اهداف برنامه دوم 30% ببخشید، برنامه اول 30% هم جلو. ولی آقا چرا پس ما مشکل رو حل نشد؟ به ما چه، ما مهم، مشکل شما برای مهم نیست. عدد و رقم ها میگن که جلوی اینه که وقت این فکر نکنی کار به کشور شما داره دا. اصلا کشه میگن تکنوکرات ها انسانیت از بین میبرن و جامعه را اسیر تکنیک میکنن، این جهانیه مسئله، اصلا ربطی به انقلاب شما نده. امام شما اومد که شما تو این جرایان نیفتید، وگرنه امروز دنیا اسیر اینه. امروز دنیا انسانهاش چیز قاده میشن. خدا میدونه ژاپن بدتر از ماست، آمریکا بدتر از ژاپن. اصلا چیزی به نام انسانیت، به نام اهداف انسانی اصلا نیست. انسان مرده کامل است در دنیا. تنها جایی که امید هست که بلکه انسان نجات پیدا کنه همین انقلاب است. این که ما خیلی همه من تلاش میکنیم
مکان رهبری از دست نره، ولایت فقیه از دست نره. دعا میکنند، شبای قدرش دعا میکنند، چون میدونن که رهبری جامعه اسلامی یا ولایت فقیه او چیا حساس هست، عامل نجات هست، رو انسانیت، رو انقلاب. یکی میگن گاهی براتون واجب است، واقعا براتون واجب است که به رهبریتون دعا کنید، از خدا بخواد خدا چشمش رو بسیر کن، قوتش بده تو جامعه، چون میدونید از کجا دارید درد میخورید، یعنی روی مرتبه شما چیزی به نام انسانیت. منظور این که فکر کنم بس باشه همین اندازه که شما بیرکای اصلا حجاب ها رو نداشته باشید. آقا ما میخوان که انسانیت و جهتگیری انقلاب حفظ بشه تو مجلس، و خب طبیعی است که این مجلسی نشین ها باید سر برنامه درست بدن دیگه، پروژه بدن. حالا این پروژه رو میدیم به آقای مهندس، آقای دکتر، آقای متخصص انجام بده. و یه مثالی میزدم چون اینا خودم روبرو شدمش تو اون جلسه یه سوره توبه، مثال زدم، خوب مثالیه چون ملموسه. این آقای دوری نجف آبادی شما میشناسید، این مرده جلیل القدر آخونده، خیلی بدن بخون، چون رئیس کمیسیون بودجه است. بعد من خودم با ایشون یه بار روبرو شدم، بحثا عدد رقم هم برداشته بودم، رفته بودم که بحث کنیم با ایشون مفصل. بعد اومدم که ایشون تو حوزه درس خوند، از دانشگاه که درس نخونده، ولی جهت بودجه رو میشناخت، لیست بودجه رو شاید هیچ نمیدونه. مثال میزنم، ایشون مثلا خوب میدونست که این بودجه در چه جهتی اگه مصرف بشه جامعه را به بحران نمیکشه. خب حالا بعد اگه مثلا 30 میلیارد تومان ما باید در این جهت بخش تقسیم بشه، اون دیگه حالا چطوری تقسیم کنیم، ماده یک به چند درصد بزنیم ماده، اونو که میدیم به کارشناس سازمان برنامه بودجه اجرا کنه. میکنه همه آقای دوری اجرا کنه، بلن هم نیست اگه اجرا بخواد بکنه، بلن نیست. ولی این حالا شما حساب کنید، اگر فلان کارشناس بودجه رو بیاری مجلس، بگو میخوای چی کار، خوب گوش کن، کارشناس بودجه رو اگه برداریم بیاریم مجلس هیچ کاری نمیتونه بکنه. چون میتونه بگه نه، اگر بناس مثلا 30 میلیارد تومان خرج کنیم، ما ماده یک و دو مون مثلا اینقدر بزنیم. آخه ما که اینا رو میخواستیم، چرا باید 30 میلیارد تومان مثلا خرج بهداشت کشور بشه؟ اینا یکی دیگه باید به ما بگه. باز تو نوار من یه مثال زدم، حتی همین مثال که زدم رو نکن ببینیم، اول به من بگونم چرا باید اگه بودجه جهتش انسانی، مثلا بودجه میخوایم جهتش انسانی باشه با انقلاب بخونه، حالا اگه مثلا آقای دوری نجف آبادی نامی میخواد انقلاب رو میشناسه، طلبه هست مثلا انسان رو میشناسه، یا حالا طلبه رو یا شخصیتی اهل علم و اندیشه، حالا اما برندش داشه، این رسله این که این درصد بودجه صرف این کار بشه. حالا اینه بعده به کارشناس، اما عکسش که نمیشه که بگن آقای دورش ما چیکارش، ما بر درس بخون تو حوزه، میخوام متخصص بیا سر کار. آخه متخصص که بیاد اولین سوال نیست آقا جهت انقلاب رو چطوری میخوای برید، تو اینا که نمیدونی، چرا از خودت نمیپرسی؟ ما تو این انقلاب جهت برامون مهمه، اجرا رو که هر کس هست انجام بده. مثالی میذارم، ببینید ما یه استاد تاریخ داریم، یه فیلسوف تاریخ. استاد تاریخ میدونه مثلا فلان آقا چند سالش بود است که مرده، اسم باباش چی بوده، مثلا آقا محمد خان قاجار چند ساله به دنیا اومد، بعد از اینکه مثلا اومد شاه شد چند سالش بود، بعد کی مرد، اینا رو خوب میدونه. اما اینکه چرا آقا محمد خان قاجار اصلا تونه، اصلا چرا تاریخی قاجار، مکانیزم اینکه قاجار تونه سر روش کنه، چرا کار آقا محمد خان قاجار به مرگ کشید، اینا که یه استاد تاریخ نمیدونه. اون میتونه بگه من میدونم که چند نفر چطوری اسمشون کی بودن، اینا کشتنش کجا کشتنش، حالا چرا کشتنش، چی میدونم چرا کشتنش، ظاهر قضیه. فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ یعنی جهتگیری های تاریخ را میتونه تحلیل کنه. استاد تاریخ اطلاعات تاریخ به شما میده، بیش از اینکه اطلاعات تاریخ ما نیاز داره. من تو تاریخ تو قرآن دیدی حتی اسم نمیبره، میگه نه ما ظالم بودم، چون ظالم بودن ما خود شده.
چرا حتی اسم میگه کتاب تاریخ از کتاب جهت از کتاب بینش است؟ ما اطلاعات کمپیوتر از کامپیوتر بگیریم. اگه شما هر نماینده مجلس یکی از این مینی کامپیوتر رو داشته باشه، کل میتونه اطلاعات بگیره داشته باشه، اصلا ما هم پشت میزش. ما که اینا نمیخوان، ما میخوان بتونه جهت بده به برنامه ها، برنامه ها رو منطبق بر جهت گیری انقلاب بده. این به نظر من باید مغرور به خودش باشه، این واقعا باید دین دوست داشته باشه، دین شناس باشه، نه خودش فردن متدعی باشه. این بدون برنامه باید برنامه پیغمبری باشه، باور کنید خیلی نیازه. دوم این که انقلاب هم بشناسه، این انقلاب که نمیدست یه سوئیس دیگه برای ما درست کنه، این انقلاب مدست آدمیت رو احیا کنه. البته باید توسعه هم باشه کنارش، اما به پای به جرم توسعه انقلاب رو نبن شده است، خطر تهدید انقلاب الان هست. یکی از فردای قیامت پیامبر از یه دیر میگه ای قوم من نماز میخواندی، روزه میگرفتی، ولی باورت اینه که با قرآن برنامه ریزی کنه، با قرآن برنامه ریزی کنه. یکی از حجاب های قرآن همینه که خود بین است و خود را بی‌نیاز از قرآن میدانه. حجاب دوم را میفرماد یا عقایدی دارد اینا را به قرآن تحمیل میکنه. اینا خیلی چیز خطرناکه، یعنی خودش برای خودش یک چیزاش ساخته است و تو قرآن این حرفاش را تحمیل به قرآن میکنه. از بحثای عمیقی هم هست، اکثر ما متاسفانه اسیر این چیز هست. بعد میفرماد که واقعا نه، این نکته خیلی خوبه. امام میفرماد که اگه میخوای نجات پیدا کنی باید یه همچین دیدی داشته باشی. میفرماد که اگه تونستی به این دید برسی که قرآن کتابی است که باید از آن استفاده کرد. من جمله رو میخونم. میفرماد که یک مطلب مهم را باید در نظر بگیری که با توجه به آن راه از استفاده از این کتاب شریف بر تو باز می شود و ابواب معرفت بر قلب تو مفتوح می کند و آن است که به کتاب شریف الهی نظر تعلیق داشته باشی. یعنی بتونی برسی به این که این کتاب برای فایده ای داره، نه فقط به من خودشون گره می کنه. سویه نمای برست به این که این کتاب واقعا اومده است که به من فایده برسون. پس هر جا فایده نرسون من از این کتاب استفاده کنم. بعد می فرمان که خب حالا انصافه که تو این کتاب را فقط در چیزای دیگه اسیر کنی. آیا این خودش محجور کردن قرآن است؟ آیا اگر قالب عمر خود را صرف در تجوید و جهات لغویه و بیانیه، و بدیعیه یه آن کردیم، این کتاب شریف را از محجوریت بیرون آوردیم؟ آیا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فرا گرفتیم، از ننگ هجران از قرآن خلاصی پیدا کرد؟ آیا اینا نمیگن که اینا در جای خودش نوا میفرمان؟ آیا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون محسنات آن را تعلیم کردیم، از شکایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مستخلص شدیم؟ یعنی روز قیامت رسول الله از ما شکایت نده؟ هیها که هیچ یک از این امور در مورد قرآن، مورد نظر قرآن و منزل عظیم و شأن آن است. میگه اصلا قرآن نیومده برای این کار. چند بار میگم، من یه سه مختصر. قرآن کتاب الهی است و در آن شؤون الهی است. قرآن رو بدست که ما خدا رو بشناسیم. اگه هر کار دیگه کردیم اما خدا رو نشناختیم، معلوم است که مقصد قرآن عمل نکردیم. میفرمه قرآن حبل متین است، بحث خوبی داره. پس یکی از حجاب‌های قرآن هم نیست. میفرمه حتی شما خودت نه تو شأن نزول هم گیر بندازین، قرآن نیست.
قرآن مشخصه، میفرمان که یه جا میفرمان که برای احیای قلوب است. یکی از حجاب های قرآن حجاب عدم تفکر در قرآن به بهانه تفسیر به رأی است که تفسیر به رأی نکنه. میفهم مفصل میگم که اخر این حرف ها یعنی چی؟ قرآن باید تلاش کرد فهمی؟ خودش گفته چرا من فکر نمی کنم؟ یه سی عجیبی که هست گاهی دیدین ما هزار تا کتاب میخونیم ولی چی گیرم بیرم؟ من این تجربه برام شده که تقریبا خیلی کتاب که میخونم خیلی کم چیز بد بمید. میخونم، وظیفه خودم هم میدونم میخونم، اما عجیبه صفحه قرآنی که آدم میخونه به خصوص این سنت خوبی که قدیمی ها داشتن سر کردن حفظش کنم و خیلی دائم داشتن. ببینید یه آیه چقدر کاری هی تدبر تو قرآن. این صفت خطرناکی است که ما یه آیه رو زود بخوام در نیستش. نه، از ما خواست از تدبر کن. چه اشکال دارید شما همه سوره هایی که میخونید اینجا یا جایی دیگه میخونید؟ خب اینا هی برگردید بخونید، تدبر کنید، یه کاری کنید تو ذهن و قلب و اندیشه مون بمونه، اندیشه ما بشه. تدبر حق ماست، خودش این حق به ما داد که در قرآن تدبر کنید. ولی حاضرید 10 بار از روش بخونید و تدبر کنید، خودتون میدونید مردم نیست فایده داشته. به قول خودش میفرمان فقط ثواب قرائت شه ببریم، میفرمان ثواب قرائتش هم میبریم ولی خب این کمه. میفرمان که باز یکی از حجاب قرآن نیست که به خاطر گناهانی که کردین حوث هایی که دارین درست قرآن نمیدن و چون نمیفهمی بکنی قرآن چیزی نیست. نمیام خودمون رو تسکیه کنیم، زلال کنیم، انگیزه ها رو عوض کنیم. مثلا خب انگیزه اون است که آقا به هر کشور ایران باید در توسعه از آمریکا هم جلو باشه. خب با این دید وقتی قرآن برام مهم نیست دیگه، ولی وقتی میگم آقا کشور ایران باید در قرآن از همه مهمتر باشه و قرآن مهم باشه، این محجوریت. چون میفرماد که از قوم خودم یه عده قرآن رو محجور میکنن، من فکر کنم شاید منظوری باشه همه قرآن خونه. قرآن خونه که چه اشکال داره ما هم قرآن رو بخونیم هم بچه ها، به خصوص بچه ها رو دیگه نمیشه که برشون تفسیر کن. همین کاری که برمدلان برادرها زحمت میکشن انجام ده، به دخل های دوره هم جمعشون کرد با جایزه بی جایزه، اینا با قرائت قرآن آشنا بشن، با حفظ قرآن آشنا بشن. آدم رو این نمونه گاهی آدم خیلی تعجب میکنه، نه درست 30 سالش توی این جلسه فقط قرائت قرآن است. با این بلی است طور نیست یه استاد قرآن 30 سال فقط قرائت درس بده، اما هی بچه ها عوض شد. به هر صورت مردم نباید تا آخر عمرشون فقط مشغول قرائت قرآن باشن. همون که امام گفت این قرآن اومده است تو هیچی بفهمی و بعدم شعور الهی و خدا را باش ارتباط برقرار کنی با قرآن میشه. خیلی سرش پس نه نتیجه بگیریم از این بحثمون که این جلسات قرآن نباشه و نتیجه بگیریم هم که فقط این جلسات کافی است. یه جوری قشنگی برنامه بریزیم که در نهایت ارتباط انسان ها با روح قرآن و معانی قرآن هدف باشه از دست نگه. بعد فهمید خب ناراحت نباش، حالا آقا چی کار کنه آدم اگه دشمن قرآن از آدم بدوزه؟ میره یقش میگه دزش میگیریم. میفرماد نه ناراحت نباش، نمیتونی هم کاری بکنی. چون ببینید آخر آیه که میگه و کفا برب به کفا دیل و نشیرا، این نشون میده که خیلی نمیتونی دست به یقه بشی با کسی، باید به خدای خودت کمک کن که این مسئله حل بشه، تو کمک کن تا حل بشه. امام اینجا میفرماد ما از شر این مقدسین نادان به خدا پناه میبریم، نگفتن از شر آمریکا به خدا پناه میبریم. شما هم کار میشه باش در افتن، ما با مقدسین نادان چه کار کرد میشه کرد؟ فرمان از شر اینا به خدا قنام برد. من اینا تعبیر همین آیه میدونم که میگه بگو خدا کافیه سه هدایت کرده خودش کاری نمیشه کرد، اینجا که در افتاد کرد. شما اصلا در بیافت با کی؟ چون بچه مسلمونه باید فقط هدایتشون خدا بخواد بکن. بعد یه بحثی میکنه میگه که خب چه ایرادان میگیرن اینا، میگه که ایراد میگیرن، ایراد قشنگی هم میگیرن که چرا قرآن یهو نیومده است. من مختصرم میگم اگه بس تموم نشه بزنید من جد چون حالا خیلی مسئله. یه اشکال میکنن که چرا قرآن یه مرتبه نیومده است، بعد هم نیست اشکالشون. میگن اگر قرآن به مرور بیا
خب شما اوجزایی که هنوز نیمده است پایاش برد که نمیدونی پیغمبر. خب وقتی ندونی پس نادانی نعوذ بالله، وقتی نادانی تو داره پیغمبری؟ پیغمبر یعنی کسی که همه یه حقیقت پیشش باشه تا بتونه هدایت حقیقی بکنه. یعنی اگه همه یه حقیقت پیش پیامبر نباشه که هدایت حقیقی نمیتونه بکنه. اگه نصف چی داره بدونه خب پس هدایتش ناقصه. میگن که چرا همه قرآن پیشه دیست که چرا به مرور مثلا مثل فرمایشات خدا برای حضرت موسی چرا نیست که یه مرتبه همش ده فرمانش نازل شد؟ اینجا دو تا نکته باید روشش. اولا یادتون باشه که قرآن یه بار همش به قلب پیامبر اومده است، پس پیامبر علم کلی به همه ی حقیقت دارد، پس یه اشکالشون به جا نیست. گفت انا انزلناه و فیله یه فرقه یه جا در شبقه همش اونه. بله اگه پیامبر به مرور عالم به قرآن می شدن این اشکال، ولی یه وقت نیست میدیم حالا که پیامبر در مقام غیبی قرآن به همه قرآن آشناست حالا به مرور بیاد یا نه، یا میگیم نه حالا اگه به مرور بیاد بهتر. چرا؟ خدا آیه میگه. پس جمله نیست و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن. جمله چرا یه مرتبه قرآن نیمه؟ جملتن واحده چرا یه مرتبه نیمه؟ جواب اینه که کذالک لنثبت بهی فؤادک، اینجوری اومد برای که قلبتو محکم کنه. چطوری؟ شما ببینید یه وقت یه حق با میدونی، اما حالا میدونی مثلا گاهی آدم اینطوری است، حتی بنده میدونم مثلا خب روز خیلی خوبه، اما حالا اگه یه چند تا روایت برای هی بخونم، حتی روایت هایی که خودم جمع کردم میرم میخونم، نه قلبم رو محکم میکنه، تأثیر میذاره. اینجا درسته که اصلا چک قبول دارم روز خوبه، اما اینه میگم قلب رو تثبیت کردن محکم کرد. این آیا که هی به مرور یواش یواش در عرض 23 سال میمد قلب پیامبر رو محکم میکرد، اصلش هم میدونه معصومم بود، ولی باعث میشد که این به مرور نازل شدن و ارتباط دائمی پیامبر با عالم غیب قلب پیامبر رو ثابت بگرد. از اینجا نتیجه میگیریم که خود ما باید دائم با قرآن ارتباط داشته باشیم. نتیجه فرعی است. بعد میفرماد که برتلناه و ترتیلا، خود رد یعنی شمرده شمرده میگیم دیگه، یعنی این شمرده شمرده بیاد و چه شمرده شمردنی. خوب دقت کنید ببینید پیامبر انسان کل است. خب به این جمله نگاه، پیامبر انسان کل است، یعنی همه ابعاد انسانی در پیامبر است. چرا همه آدم و پیامبر رو دوست دارن؟ چون همه شون وجود گم شده شده در پیامبر میجست. ما که اینجور نیستیم، ما گاهیمون یه نوع وجودی، بنده یه جوره، شما یه جوری، ایشون یه جوری، ما هیچ که ما انسان و کل نیستیم. یعنی همه ابعاد انسانی ما با هم روش نکرده، هماهنگ روش نکرده، گاهی یه بودمون یه بودمون رو تضعیف کرده. دیدین گاهی روحی عقلی و استدلالیمون قوی میشه، روحی عرفانیمون ضعیف میشه، گاهی روحی عرفانیمون قوی میشه، روحیه دقتمون ضعیف میشه. اینجوری انسان‌های عادی همه ابعاد انسانیشون هماهنگ روش نمیکنه، بعدی بعدی رو میزنه. مثلا شما دقت کنید یه قهرمان المپیک بدنش خیلی روش میکنه، ولی اصلا تمام عقلش رو میبینی اینقدر ضعیفه که ساده تری مثلا نمیتونه. گاهی عکسش طرف مثلا خیلی خبره است تو کار فکری، ولی بلد نیست اصلا شمشیر بزنه. خب تو تاریکی هم ممکنه سیر سر بتونه بزنه، ترس به ترس بزنه. حالا شما در مورد پیامبر که اینه نمیدید که امیرالمومنین که یک حکیم محض است، از اونجا میگه من بنده از بندگان محمد صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این از نظر قدرت اندیشه و تعالی روحی. از اون میگه وقتی عرصه بمون در جنگ تنگ میشد احساس شکست میکردیم به پیامبر پناه بردیم، یعنی شجاعت. از اونجا میگه وقتی پیامبر خشم میکرد هیچ کی جرأت نمیکرد چشمش نگاه کنه. از اون وجه این رحمت للعالمین است، اینقدر با محبت است که بچه ها میان با پیامبر بازی میکنه. خب یه آدم عجیب و غریبی است. ما ندیدیم این آدم را که فکر میکنیم خودمون کاملی. خب عرض کنم که بعد جمعه که دیگر پیانبر انسان و کل است. خب دقت کنیم به این برمان انسان و کل که همه ابعاد انسانی را داره، در طول 23 سال از طریق آیات قرآن همه ابعاد انسانی انسان کل ظهور میکنه. این آیات قرآن ظهور انسان کل است. خب بنابراین حالا شما از نظر معنا و تئوری، از نظر ظهور بیرونی ندیگه، پیامبر فرصت نداشت، دوازدت امام هم نیاز داشت. از نظر تئوری هیچ امامی نمیتونه قرآن بیاره، هیچ امامی نمیتونه دین بیاره. از نظر معانی روحی و روحانی در عرض این 23 سال تمام ابعاد پنهان و اصیل انسانی در قرآن ظهور کرد. پس قرآن ظهور انسان و کل است که همه کلیت انسان بتونه خود گم کردشون رو در قرآن پیدا کنه. پس باید 23 سال ظهور این ابعاد انسان و کل باشه. اون وضعیت جداست که بقیه معصومی وظیفه‌شون است که اینا ظهور عملی بدن، ظهور الگویی بدن. روی اساس است که پس باید قرآن به مرور واضح بشه. ممکن است بپرسید که خب مثلا نسبت به بقیه ادیان چی؟ حداقلش اینه که بنا نبودست همه ابعاد انسانی تا ابدیت تاریخ ظهور کنه در بقیه ادیان، در بقیه ادیان تا ابدیت که فقط قرآن است که میتونه تغذیه کنه به انسان ها. بعد میفرماد حالا پیامبر این قرآن طوریست که هر بهونه بیارن توی این قرآن جوابشون داده شده است که بحثش باشه. بعد مثلا کلمه این قرآن یا الله 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 یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب وارزقنا